بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم و لعن علی اعدائهم اجمعین. در بحث جهاد که یک موضوع بسیار مهمه از معارف اسلامی است، مسئله است که بایستی ایجاد کرد، اعداد کرد، مقدماتش فراهم کرد و همیشه با این مقدمات در جامعه زنده باشه و حاکم باشه، همونطور که خداوند فرمودن و اعتلهم مستطعتم من قوت و من رماط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، آیه 61 از سوره انفال، سوره 8 قرآن مجید. بنابراین مقدماتی داره و این مقدمات هم بایستی کسی که ولی امر مسلمان ها هست، پیغمبر صلی الله علیه و آله در زمان خودش، ائمه علیهم السلام در زمان خودشان، در زمان غیبت آنها هم اون ولیی که منصوب شده، خلاصه بایستی مردم را اعداد و مهیا کنه برای جهاد، که یکی از اون را که عرض کردیم مسئله سبق و رمایه است، که این هم برای عموم مردم که بایستی سبق و رمایه حاکم باشه. معناش اینه که بایست ما کار نداریم، ما خودمان اون چه که در این چند ماه با توفیق پروردگار بحث کردیم خیلی فرق داره با اون چه که فقها ذکر کردن، زمانشان مقتضی نبوده باید گفت. خلاصه ما در تعبیرات سبق رمای خوف داشتیم، حافر داشتیم، نسل داشتیم. اون خوف و حافر مربوط به مراکبه. در اون زمان مرکب خوف و حافر بوده، اما خب مقصود که مراکب بحری، مراکب فضایی، مراکب دریایی با پیچیدگی تمام، با وسعت تمام که الان وجود داره، باید مسلمان ها حتی ما طلبه ها در حوزه هم بایستی بالاخره یک مقدماتی باشه به این که همه که فرق نمیکنه، همه بایستی آشنا باشن هم با مراکب زمان، هم با تجهیزات و آلات رزمی زمان. خوف و حافر مراکب در اون زمان را میگفته. خب در زمان ما هم مراکب فضایی داریم، باید همه با اون آشنا باشن به کار گرفتن اونها. مراکب بحری ما وسعت و تنوعی که داره، مراکب فضایی با پیچیدگی که داره، مراکب بری و زمینی، خوف و حافره. از طرفی هم خوب نسل بود و مراکب تجهیزاتی که مربوط به مرکب نیست، اما خوب اون هم پیچیدگی فراوان، وسعت فراوان، آشنا بودن با اون به هر ترتیب لازمه. در جلد 13 وسائل ما میخواییم بحث سبق رمایه را انشالله امروز با اون چی که مربوطه تمام کنیم. در جلد 13 وسائل 20 4 باب در سبق و رمایه بود. در این 4 باب روایات متعددی هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله خودشان ایجاد میکردن مراکبی را و نظارت میکردن برای اینکه مسلمانان در اون زمان مسابقه در خوف و حافر، در خیل، چند تا اجر الخیل، اجرا معنیش این است که خود پیغمبر نظارت داشته و ایجاد میکرده، فراهم میکرده که مسلمانان به سوارکاری با اسب آشنا بشن و مسابقه بگذارن. در بعضی این روایت هست پیغمبر از جانب خودش، از کیسه خودش، بالاخره اون سبق را، اون عوض را عنایت میکرده. گاهی اینطور میکرده، ایجاد میکرده، خودش نظارت میکرده برای اینکه سوارکاری را به طور کلی و کامل یاد بگیرن. جای خود پیغمبر یکی از سوارکاران بود. در دو خبر اینجا هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله خودش جز سوارکاران بود، برای خاطر مردم فکر نکنن که به اون قوه الهیه پیغمبر کار میکنه، به قوه بشریه دو جهان پیغمبر مسبوق شد، یعنی کسی دیگه بر پیغمبر سبقت گرفت. یک اعرابی بود در این حدیث هست بر پیغمبر سبقت گرفت، یکی دیگه اسامه ابن زید، بر یکی دیگه زید بود که اون بر پیغمبر سبقت گرفت. خلاصه این روایات رو مطالعه نکنید که اجرای خیلی بوده، پیغمبر خودش اون سبق را میداده، گاهی خود پیغمبر شخصا شرکت میکرده، این مربوط به سوارکاری. و همینطور حضور پیدا میکرده در تیراندازی. خب اینم باز چند تا روایات داره، خود پیغمبر در مسابقه تیراندازی خودش حضور داشته و شرکت میکرده و گاهی اون سبق را پیغمبر میداده و اینا. عنایت فراوان داشت پیغمبر صلی الله علیه و آله به رمی، برای خاطر که رمی، کاربرد رم و تأثیر رم از تأثیر اون سوارکاری بالاتره. مثلا در زمان ما این تجهیزات رزمی فراوان همه مربوط به رم میشه. این آیه هم و اهدل هم مسطت هم من قوه و من رباط الخیل، اینجا پیغمبر صلی الله علیه و آله قوه را گفت، الا ان القوه هو الرمی. در این آیه شریفه که کلمه قوه به کار، رباط خیلی که معلومه، اما قوه و رم. خبری را عرض کردم که بخوانیم که در این خبر در باره یک تیر پیغمبر فرموده که سه طایفه وارد بهشت میشن برای تشویق و ترغیب. بله، این خبر در جلد، این جلد 13 همه وسائله، اون خبر در جلد 11 هم وسائل باب جهاد عدو بود. باب 58 از ابواب جهاد عدو، صفحه 107 جلد 11 وسائل. خبر این قال رسول الله صلی الله علیه و آله. خبر سوم از باب اول از این باب 58 از ابواب جهاد عدو جلد 11 وسائل 20 جلدی صفحه 107، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، ارکبو ورمو، هم سوارکارو یاد بگیرید هم تیراندازی، و انترمو و انترمو احب بایل الله من انترکبو. رمی تأثیر فراوانتر داره و پروردگار آل، پیش پروردگار متعال رمی محبوبتر است. بعد الا ان الله عز و جل لیدخلو به سهم الواحد از ثلاثه الجنه، خداوند با یک تیر که در جهاد به کار برده میشه سه نفر رو وارد بهشت میکنه. اول آمن الخشبه، کسی که اون تیر را ساخته، یعنی کسی که از تخته تراشکاری کرده و تیر را ساخته، عامل خشبه. دوم المقوی به فی سبیل الله، کسی که فی سبیل الله اون تیر را وسیله تقویت رزمندگان قرار داده، حمل و نقل کرده از جای به جای در اختیار رزمندگان، المقوی به فی سبیل الله. سوم و رامی به فی سبیل الله، کسی که اون تیر را به طرف دشمن پرتاب کرده. در یک تیر سه نفر را خداوند داخل بهش میکنه اگر فی سبیل الله این کار را انجام بدن. خب باز در این میخوانید در این چهار تا باب کرده عبیت الله علیه السلام کنه یحضر الرمی و الرهان، امام صادق علیه السلام خودشان حضور پیدا میکردن در رمی و رهان. رهان مربوط به اون خب و حافر، رمی هم که به تیراندازی اینا مثلا مربوط میشه. میدانید باز در تاریخ ما که حضرت باقر علیه السلام مسافرت به شام در زمان هشام بن عبدالملک، خب هشام حضرت باقر که وارد شد امام صادق هم همراهش بود علیه السلام، یک میدانی بود برای تیراندازی، تیراندازهای ماهر را در اون زمان مهارت در تیراندازی خودش یک فضیلت بزرگی محسوب میشد. در هر زمانی همینطوره. خلاصه میدانی برای تیراندازی و هدف و حضرت باقر علیه السلام که وارد شد، فکر کرد که حضرت باقر علیه السلام، بعضی فکر کنن که اینطور طلبه ها فقط کارشان خب درس و بحث است و اینا، و اینا با کتاب و اینا سر و کار دارن دیگه، با تیر و میدان رزم اینا که سر و کار ندارن. اونجور فکر کرد، خواست که حضرت را مثلا پسند از اون موقعیتش پایین بیاره. اصرار کرد که حضرت باقر علیه السلام تیر را بگیره و به هدف بزنه. حضرت اول قبول نمی کرد، بعد قبول کردن، چند تا تیر پشت سر هم بالاخره به اون هدف دقیق به اون زدن. همه اعتراف کردن که باقر علیه السلام چقدر مهارت داره. شما می دانید در صحیفه سجادیه دعای 27 که قبلا بحث کردن درباره دعای حضرت است، درباره اهل سکور مرزداران. دعا چقدر مفصله و چه تعبیرات داره، با اینکه زمان زمان بنی امیه است، ولی در عین حال امام سجاد علیه السلام برای اینکه به مردم بفهمانه که آمادگی رزمی و مهارت در رزم و مرزبانان چقدر فضیلت داران، اون دعا را به اون ترتیب ذکر کرده. خلاصه این بحث سبق و رمایه یکی از بحث‌های مهمی است که امیدواریم که عمومی عملی بشه، که همه حتی ما طلبه ها هم شرکت کنیم و وارد باشیم و اینطور باشه. خب بعد از اینکه این بحث با این ترتیب خلاصه گفتم انجام میشه، خب فقهای ما دیدن که تعبیرات این که لا سبقه الا فی خفن او حافرن او نسلن نفع میکنه سبق را یا سبق را جز در سه چیز، یکی خف و حافر که مرکبه، یکی هم عرض کنم بین که نسل که تیر است و شمشیر است و اینطور چیز هست. خب بنابراین در زندگی بشر مسابقات فراوانی وجود داره. اگر بنا بشه که غیر از این سه چیز هیچ مسابقه مشروع نباشه، چه باید کرد و چه باید گفت؟ از لحاظ فقهی حکم چیه که به این مناسبت رفتن به جاهای دیگه؟ یکی از جاهایی که تناسب داشته بحث قماره. خب ما شکی نداریم که قمار یک نوع مسابقه است با آلات مخصوصی، شکی هم نیست برای اینکه این حرامه. از اینجا کتابن، سنتن، اقوال فقها و اجماعن بحث درباره قماره. کتابن عدل آیه بر این آیه 90-92 از سوره مائده، سوره پنجم قرآن مجیده. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل انتم منتهون. درباره این آیه فقهای ما و مفسرین گفتن این آیه بعضی گفتن از 4 جهت دلالت داره بر تحریم، بعضی گفتن 6 جهت، بعضی تا 10 جهت. علامه در منتها تا 10 جهت گفته آیه، چون رجسون این یک دلیل بر تحریمه. پشتنه بر رجسون من روسا، خب رجسون من عمل شیطان، خب دلیل بر تحریمه. پشتنبوه، خب دلیل بر تحریم. تعبیرات خلاصه از این کلمات استفاده های فراوان کردن. بعد انما یرید شیطان بغضا و عداوت در خمر و میسر، خب محرمات هست، و یسد کمان ذکر الله. خلاصه گفتن از این دعای استفاده فراوان می، شکی نیست. میسر هم در سه جای قرآن، 2 جا در همین آیه است. یکم یسد کمان خمر و میسر قل فیه ما اسمان کبیر و منافع و لناس و اسم هما اکبر من نفع هما، در سوره بقره است این. خب بنابراین شکی نیست که کتابن قمار حرامه. انصاب یعنی اون بت‌هایی که برای پرستش نصب می‌کردن، یا قربانی‌هایی که برای بت‌ها کشته می‌شد. ازلام اون تیرای گروبندی، تیرهایی بود برای گروبندی و شرط‌بندی. در تفسیر مراجعه می‌کنید، اگر بگیم طولانی میشه، اونم یک نوع برد و باخت بود. بالاخره برد و باخت به هر عنوان آیا دلالت داره بر حرمت.
بعد رفتن سراغ روایات، این روایات در جلد 12 وسائله، وسائل 20 جلدی، ابواب و ما یکتسب و به که صاحب وسائل در اون ابواب ما یکتسب و به، یعنی مکاسب محرمه، روایات مکاسب محرمه در جلد 12 وسائل 20 جلدیه. اونجا چند تا باب هست. یک باب تا اینه که میسر و قمار حرامه، یک باب تا اینه است که میسر و قمار یک چیزه، روایت فراوانی هم هستا، خیلی تشدید فراوان. یک باب در تحریم شطرنجه، یک باب در تحریم حضور در جلسه نرد و شطرنج و ایناست، و 36 مرتبه کلمه شطرنج در این خبرها ذکر شده با تشدید فراوانی درباره شطرنج مخصوصا. این برای خاطر که در اون زمان خلفا و سلاطین اینا سر و کار بیشتر داشتن با شطرنج. شطرنج نه تنها یک قمار بازیه، بلکه در حد خودش یک هنری است، مهارت در اون یک هنری است تقریبا، حالا هنر مثبت یا هنر منفی هنری است. خب این ابواب اونجا هست و در جلد 12، آدرسش هم اینجا هست و بنده میخوام ذکر نکنم. شاید بعضی ها میگن حسین نوری خیلی روایات و منقولات داره. بله، من برای خاطر مطالعه شما میگم. بله، خلاصه در جلد 12 این ابواب وجود داره. در اینجا خب فقهای ما آمدن و بعد از توجه به اون روایات باب سبقر مایه، بعد از توجه به آیات روایت قمار، یک بحث دیگه به وجود آوردن. اون بحث این است که خب 4 جور تصور میشه. یکی لعب به آلات قمار مع العوض، این یک قدر متیقن از تحریمه. و آلات قمار آلات مخصوصه، مثل نرد و پران و پلان، یکی از اونها شطرنج بوده در اون زمان. بس اینه که اگر بازی کنن با آلات قمار، ولی مع رهن، رهن همون به عوض میگن، به پول، برد و باخت در برابرش هم اون برنده از بازنده پولی میگیره. خب این دیگه علاوه سرام شکی نیست. معیارم در اینجا چه شانس، تقریبا در قمار تقریبا اون چی که باعث بردن میشه و باختن میشه همون شانس شخصی دید، یه تصادفه دیگه. بله، گاهی هم پول مثلا شیر و خط میندازن بالا، شما میگی شر، اون میگه خط، این میگه شیر، شیر در آمد، شما برنده هستی، خط در آمد، مثلا اون برنده. از این رئیل بازی ها زیاد بوده دیگه اصلا. خب خلاصه این یک نوعه، این شکی نیست که حرامه، اندل آمت و خاصه قدر متعقن این قسم حرامه که بازی با آلات قمار معه وزن فلبین. خب دوم، بازی با آلات قمار ولی بدون رهن و بدون عوض، شطرنج یا غیر شطرنج برای سرگرمی، برنده و بازندهی در بین هست، غالب و مغلوب هست، ولی شرط کردن که پرمولی در بین نباشه، اینو ما حرام می‌دانیم. ولی سنیا اختلاف دارن، شافعی و امثال اون حلال می‌دانن. در الفقه و علل مذاهب الاربعه ملاحظه کنید، اقوال ذکر کرده اونا نوعاً شطرنج را بدون عوض فلبین حلال می‌دانن، و بیشتر هم خلفا و جباران سرگرمیشان با شطرنج اینا بوده. ولی ما میگیم نه، با آلات قمار ولو بدون رهن و عوضن ما حرام میدانیم. بله، اینم سوم. چهارم، بخی این دوم، این دوم بود. سوم لعب، بازی کردن بدون آلات قمار، با چیزای دیگه بازی میکنن بدون آلات قمار. بله، این چطوره؟ مثلا مسابقه میذارن دو نفر با هم دیگه، مسابقه میذارن، حالا در هر چه شما بفرمایید مسابقه میذارن در هر چه، ولی که آلات قمار در بین نیست. آلاتی که معتاد و متعارف است به اون قمار، شرطی که در بین نباشه. خب این دو صورت میشه، یکی به عوضن به برنده ایسی بدین، یکی بلا عوضن. بنابراین شما چهار قسم میگه. این چطور که بازی کنن مسابقه بذارن با هم دو نفر، ممکنه که خیلی سباز دون کنیستن چیز خوبی هم باشه، یا بین ویسمین خط در کدامان بهتر شد، مسابقه در نوشتن خط در کدامان بهتر شد، ولی اینقدر مثلا پول اون بازنده به اون برنده بده مثلا. یا اینطوریه، یا از قطع هست که نه، یک چیز کمالی به هنری نیست. بیم به این که هر کس حاضر باشه که این کتاب ببره بذاره نصف شب در قله کوه خضر رو برگرده، فردا ما بهش اینقدر پول میدیم مثلا. خب اینم یک مسابقه است. عوضم در بین اصلا آلات قماری در بین نیست. بله، یا بدویم، هر کس بیشتر دوید، هر کس این سنگی بیش برداشت مثلا. این چطور؟ اینم نوع فقهای ما حرام میدنن. هم آیت الله خویی آیت العظما در مصباح الفقهاء، امام رضوان الله در مکاسب محرمه، این قسم هم حرام میدنن. دلائلشان فرق داره. یعنی مسابقه هست بدون آلات قمار، مای عوضن فی البین. بله، البته عوض در اینجا مظنونه که مثل سبق رمای ها باشه، که مثلا در چطور که در سبق رمای اون برنده مالک اون میشه به همون برنده بودنش، اون بازنده هم از کیسش خارج میشه به اون شکل باشه، عقدی ببنده به این ترتیب باشه. فرق نمیکنه چیزی که عرف نلات قمار باشه، در واقع شطرنج چیزی من بد نرز کنم، چیزی که عرف نلات قمار باشه فرق نمیکنه. قدیم هم خیلی سا بوده در کتابای ما، از اربعه تا عشر است و نرد هست و چی هست و چی هست و اینا، و فرق نمیکنه هرچی که عرف نلات قمار باشه. این چون سوم نلات قمار نیست، بازی سابق و مسبوق مسابقه بدون نلات قمار، بله من تو ما عوضن فل بین، این هم نوان حرام بدانن. البته به حرامت یعنی به این معنا، به شکل سبق رمای عقد منعقد کننده، این طوریه. چهارم اینه که مسابقه هست ولی کن بدون عوضن، یا بین دو نفر کدامان خطمان بهتره، این سنگ کدامان میتونیم برداریم، این مسابقه هست بین بنده و شما. ولی نگفتیم که به کسی که غالب شد، کسی که مثلا برداشت سنگ چقدر بدیم، کسی که برنداشت این چقدر به امید، نه من بگذکتیم. این چهارم، این هم چهارمه. این را هم حتی در کلمات علامه در تذکره شیخ طوسی در خلاف امثال اینا، این هم گفتن حرامه، این هم میگن حرامه. خب اما خب حالا دو سه مطلب عرض کنم که مطلب اول درباره شطرنج، امام رضوان الله تعالی علیه که فرمودن شطرنج اشکال نداره اگر عوضی در بین نباشه، امام نظرشان این بود که بعضا در یک زمانی آلات قمار بودن، عرف هر زمانی میزان و ملاکه، ولی در زمان ما این از آلات قمار بودن خارج شده، چون یک کار فکری، یک ورزش فکری است، این سرگرمی فکریست، در زمان هنر هم هست. بنده در کتاب دانش اصل فضا در واقع اعداد و ارقام که بحث کردم، اونجا مطلبی نوشتم و این از کسی که این اختراع کرد شطرنج، اونجا مطالعه خلاصه میگم، این شطرنج اختراع کرد، این از هندوستان آورد پیش انوشیروان، وقتی نشان داد که این یک بازیست به این شکل، 64 خانه داره، این یک شکل خاصی داره و اینا، وقت چند تا مهره هست، یک مهره شما میگیری، مهره متبرد بگیری، این مهره ها را گردش دادن در این خانه ها به طوری که برنده بشه، این بازنده بشه، اون خودش یک هنریست و یک مهارتی میخواد. خلاصه خیلی خوشش آمد، گفت که در مقابل این هدیه چی میخوای از من؟ گفت به این که یک دونه گندم به خانه اول بگذارید، به خانه دوم دو برابر دو تا، خانه سوم چهار تا، خانه چهارم هشت تا، خانه پنجم 16 تا. این 64 خانه رو به این ترتیب بگردانید و حاصلش رو من بدید. انوشیروان گفت خب یک گونه گندم بیارید به این بدین. این گفت حساب کنید. بعد حساب کردن، اگر تمام روی زمین در هر سال تمام گندم روی زمین رو بدن، وافی نیست، وافی نیست، اینقدر رقم بالاست. به حساب نکرده انسان فکر کرده که اونجا من نوشتم، اگر محصول چندین سال تمام گندم روی زمین را جمع کنن، شاید جوابگوی این رقم باشه، ولی حساب نکرده انسان فکر میکنه به اینکه یه چیز مختصریه. انوشیروان گفت که این حرف دوم شما از اختراع شطرنج بالاتره، چون کسی فکر نکرده که مار میکنه که این رقم کمه، بلکه حساب که رقم قد بالاست. اونجا من نوشتم مراجعه کن، مدرک شما اونجاست. راست امام رضوان الله نظرش این بود که در این زمان شطرنج از آلات قمار بودن خارج شده و در هر زمانی در این چیز آلات قمار باشه، عرف اون زمان حاکمه و متبعه. بعد به ایشان نوشته شد خدمت ایشان که خب شما اینطور فرمودید، یک حرف تازه است، تازه باشه، یه حرف تازه است. ایشان فرمودن که آیت الله خونساری هم هرچی این حرفی داره هدایت کردن. آیت الله اسم آقای خونسار است، احمد خونسار. ایشان بنده که آمدن بومد، یک مدتی هم در درس ایشان شرکت کردن، البته بسیار در فقاهت بالا، از آقای سن و اینا هم تقریبا در ردیف آقای بروجردی بودن. آیت الله اسم بعد به امر آیت الله اعظم بروجردی با تواضعی که داشتن رفتن تهران و برای مطرح سید عزیزالله اونجا نماز بخوندن. بنده هم گاهی تهران میرفتم، باز اونجا درس میگفت، شرکت میکردم. فقیه بسیار دقیق و بزرگواری بودن. کلام ایشان بنده اینجا نوشتن که ایشان هم میگن که بله از آلت قمار بودن، خواستم آدرس هستم، شطرنج از آلت قمار بودن. بعد نمیشم آیت الله اعظم سید احمد خونساری در کتاب جامع المدارک ایشان مختصر محقق را شرح کرده، پنج جلدی به نام جامع المدارک با همان دقت و مهارت خودش. در کتاب جامع المدارک جلد سوم صفحه 27 جامع المدارک جلد سوم صفحه 27 ایشان داره که درباره بعضی از چیزا که یک زمانی آلات قمار بودند ولی در زمانهای دیگه از آلات قمار بودن خارج شدند، مثل زمان ما، از جمله شطرنج. ایشان بحث میکنن، چند تا روایت ذکر میکنه، رد میکنه. خلاصه ایشان میخوان بگن که شطرنج از آلات قمار بودن در زمان ما خارج شده، بس آلات قمار نیست، مثل سایری چیزاییست که آلات قمار نیست و اشخاص مشغول باشن در اون قسم چهارم بدون عوضین فلبین، بدون عوضین فلبین. از این جهت گفتن میگن که حرام نیست. امام نظریشینه خب کسی نظریشون بشه که شطرنج در اون زمان یک وسیله سرگرمی بوده برای جباران و سلاطین و بحث بکردن آلات قمار بوده است، ولی خب حرامه. این 36 جام که در روایت که اسم مرده شده با شدت همون را مخواه بگیر. خب اما در زمان ما از آلات قمار بودن خارج شده، چون یک کار ورزش فکری، یک کار هنری و فکری، بله، بنابراین یک سرگرمی این چنین بدون عوض فلبین باید حرام نباشه. این یک تشخیصش با شما فقها و علماست. خب بحث دیگه اینه که در آخر بحث صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 28 که بحث سبق رمای اونجاست، ایشان فرمودن همین قسم سوم و چهارم را خواستم بیان که حلاله، حتی قسم سوم که عوضن فل بینم هست اونم حلاله، ولی عوضم حلاله. چرا؟ ایشان میگن به این که ممکنه که ما از اخبار استفاده کنیم، چند مورد ذکر کردم. باید خیلی خلاصه بگم که اون نتیجه که میخوام بگیریم. یکی درباره حسنین علیه السلام، حسنین امام حسن امام حسین علیه السلام، بحث مصارعهشان را ذکر کرده، کشتی گرفتن امام حسن و امام حسین علیه السلام را ذکر کرده. بله اونجا گفته خب معلوم شد این بخور کشتی گرفتن، معلوم است یه جور مسابقه است دیگه، حالا عوضی هم در بین نباشه خب معلوم است این مسابقه است اینجور، عوضی هم در بین اگر باشه بحث قلاده را پیش کشیدن. قلاده یکی از زهرا سلام الله علیها گردنبند خودش را به عنوان عوض این دو نفر دو چیز کرده، یکی در خط این دو تا مسابقه گذاشتن حسنین علیه السلام، یکی هم در کشتی گرفتن. در اون خطش مثلا یک قلاده را ذکر کرده، از این جهت گفته بینید که میتوان گفت که قسم سوم و چهارم اگر در برابر یک شایستگی باشه و مهارتی باشه و هنری باشه و فضیلتی باشه چه اشکال داره عوضی در بین باشه. گفته اگه بگیم سبق رمای امنیست بلکه خودش یک معامله است، کاریست، هیچ یک نباشه جایزه است، من یک جایزه قرار میدم برای شما دو نفر بینید، هر کدام خطران بهتر شد جایزه من میدم، چه اشکال نداره که مثل امروز که این همه جوائز در برابر مسابقات فوتبال و غیر فوتبال، چه اشکال نداره، برای خاطر این که این سبق رمایه اون عقد بین این و اون نیست به اون ترتیب، بلکه این جایزه است، کسی قول میده و وعده میده که شما بیایید و این مسابقات رو انجام بدید، منم به هر کسی که برنده شد اینو بهش میدم، نهج بلاغه رو حفظ کنید، قرآن رو حفظ کنید، کارهای مثبت خیلی زیاده در زندگی بشن به این اثر داره، این رو بخواییم ما برایشان مسابقه زید کنیم به این عنوان باشه، اینم خب فراوانه. حالا سوان اشاره چون وقت زیاد نیست، یکی این که در مناقب ابن شهرآشوب هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله یک روز فرمودن که دو تا شتر بود، فرمودن که هر کس دو رکعت نماز بخونه در نمازش حواسش به غیر خدا نباشه از اول تا آخر، من یک از این شترها را بار میدم. پیغمبر را دو تا شتر آوردن خدمت ایشان، فرمودن که هر کس دو رکعت نماز بخونه از اول نماز تا آخر نماز فقط تعظیم به خدا باشه. چند دفعه فرمودن که هر کس دو رکعت نماز خوان و یکی از نماز به اون میدم هیچ کس غیر از امیرالمومنین داوطلب نشد، تا دفعه سوم که باز فرمودن حضرت امیر فرمودن من این کار انجام میدم، بگم روز بسو باش حضرت امیرالمومنین وضو گرفت دو رکعت نماز خواندن. خب معلومه همون که مرد این میدان فقط امیرالمومنین باید باشه. نماز که به آخر رساندن پیغمبر فرمودن که در اون آخر نماز فکرتان رفت کدام یک از این شترها چاق‌تره، در آخر نماز فکرتان رفت این کدام یک از این چاق‌تره اونو بگیرم. جبرئیل امین گفت بیین که خداوند میگه بده بهش، هر دو را بهش بده، برای اینکه این بخواست اون بگشت که کدام چاقتری بگیرم در راه خدا بدم، بنابراین همانم راه خدا بوده. خب مناقب ابن شهرآشوب این را ذکر کرده، جلد دوم. وقت یاد دارم بخواهم تمام میخواهم این روز تمامش کنیم، بنویسید بیده فردم کنم. مناقب ابن شهرآشوب جلد دوم ارسلان صفحه بیستم یک، در چند جایی هست این آخری ها، بهار الانوار، بهار الانوار جلد دوم صفحه 612. عرض کنم بینید که باز بهار الانوار جلد 36 صفحه 161، تفسیر برهان جلد 7 طبع جدید صفحه 304. من نمیخواستم این خلاصه عرض کنم بینید که ما خیلی خلاصه بگم اگر وقت شما را گفت، ما سه جور آقا داریم را. یک جور اینه که فقط شانس حاکمه در قمار، اون شعاری قبول نداره، حرام است. دوم این که یک کار شانس، آلت قمار در بین نیست، ولی یک کار سفهی حساب میشه، کتاب هر کس برد گذاشت مثلا در قله کوه خضر برگشت، این ترسه که صفحیست لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل، این هم صحیح نیست. اما قسم سوم داریم که کاری باشه با فضیلت و هنر باشه، کسی نهج البلاغه رو حفظ کنه، قرآن رو حفظ کنه، مثلا کارهای هنری از این قبیل چیزا باشه، مثبت باشن. داره اینو قرار دادن جوایزی چه اشکال نداره، این روایت هم محمولی به همون جاست و این بحث مربوط به سبق و رمایه با توفیق پروردگار متعال. اللهم صل علی محمد و آل محمد.